خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با برنامه از آسمان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی هستیم و امروز از فرمایشات ایشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه ما، در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و تهنیت دارم نسبت به ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، و انشاءالله که امیدواریم که از انوار درخشان قرآن کریم بهره مند بشه. برنامه امشب صفحه 7 قرآن هست، سوره بقره. 10 آیه در این صفحه هست. دو آیه اولش در ارتباط با داستان حضرت آدم هست که در برنامه‌های پیشین بیان شده. دو آیه آخر هست که دیگه موقعی که حضرت آدم در زمین میاد برنامه ها رو براش بیان میکنه. 8 آیه مربوط به بنی اسرائیل که انشاءالله این آیات را یه مروری در حد، چون به هر حال فرصت کمه و ما 10 آیه است، هر آیه 3-4 دقیقه باید دربارش صحبت
کنیم. اجازه بفرمایید پس ما به همراه بینندگان خوبمون بشنویم قرائت صفحه 7 سوره بقره رو و برگردیم و در خدمت استاد عزیزم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى يَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
الحمد لله خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق رو به ما داد تا بتوانیم در خدمت قرآن باشیم و بهره‌مند بشیم از این نعمت الهی در خدمت شما هستیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل نهبطوا منها جميعا اهبطوا از هبوط هبوط یعنی از بالا به پایین اومدن حالا گاهی از مکان بلندی به مکان پایین آمده وقتی که میان میگن هبته و گاهی هم از منزلت و مقام بلند و از رتبه بالا وقتی که به پایین سقوط میکنن این را هم بهش هبوط میگوین حالا اینجا در این جمله کریمه خدای متعال میفرماید گفتیم فرود آیید از آن یعنی از اون جایگاهی که دارید از اون مقام بلندی که دارید یا از اون بهشتی که در آن بودید فرود آیید همه خطاب به حضرت آدم و حواست قطعا یعنی چون قبلش داستان حضرت آدم بود خطاب به حضرت آدم و حواست حالا اینکه ضمیر جمع آورده شده چون دو نفر بودن نگفتن اهبطا بعضی گفتن اینجا یعنی آدم و همسرش حوا و به لحاظ اینکه در آینده فرزندانی خواهند داشت و ذریه‌ای خواهند داشت به این خاطر به اونها اهبطوا گفتن و اینا ببینید اینجا یک نکته هست که من این را تذکرن عرض کنم در این رابطه داستان حضرت آدم و شیطان خب تخلف کرد معصیت عصیان کرد خدای متعال را سرپیچی کرد و سجده بر آدم امتناع کرد و رونده شد در درگاه خدا حضرت آدم و همسرش حوا هم خب در بهشت خدای متعال اونها رو قرار داد یک درخت نهی شده بودند و این به هر حال از این درخت خوردن در اثر وسوسه های شیطان و فریب شیطان و اینها خوردن یعنی در واقع از ایشون هم یک حالا ترک اولایی و هر و چیزی که برخلاف دستور خدای متعال بود سر زد ولی تفاوتی که داشتن این که حضرت آدم تا از این درخت خوردند و فهمیدن که اشتباه کردن در پیشگاه خدا عذرخواهی کردن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا خدایا ما به خودمون ستم کردیم ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ما را بیامرز به ما رحم کن و اگر نیامرزی و به ما رحم نکنی ما از زیانکاران خواهیم بود عذرخواهی کردن از خدای متعال خدای متعال راهی براشون برای کمالشون باز گذاشت و راهنماییشون کرد که اگر شما چنین کنید به مقام با عالی خودتون بر میگردید اما شیطان گردن کلفتی کرد و بعدش هم هیچ اصلا در برابر خدا که اعتذار نجست بلکه گویا خدا نسبت به او مثلا کار بدی کرده و اینها گفت رب به ما اغویتنی تو مرا اغوا کردی و چی و چی حالا این یه درسی به ما میده که ما اگر یه وقت در زندگی ما هر کسی بالاخره ممکنه اشتباهی بکنه گاهی یک سخنی را نمی باعث بگه گفت یا مثلا در یه جای خطایی کرد، زود برگرده و درگاه خدا عذرخواهی کنه. خدای متعال هم توابه، یعنی بسیار توبه پذیر و مهربانه و میامرزه، همچنان که حضرت آدم را. حالا اینجا میفرماید و این البته بعد از آنه که حضرت آدم این ربنا ظلمنا را گفت، این جلوترش هم فتلقا آدم من ربه کلماتن، که در برنامه پیشین شاید گفته باشن آقای دیگری که این صفحه قبل توضیح دادن، که در روایت داریم که نام خمسه طیبه را آورد، خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین که توبه مرا بپذیر. خدا هم توبهش پذیر. حالا بعد از اون توبه خدای متعال میفرماید خب بیایید پایین، فرود آیید. اگر آمد برای شما، یا اینکه میخواد بفرمایید که میآید برای شما از جانب من هدایتی، بیایید روی زمین، از اون جایگاهی که هستید دیگه اونجا نمیتونید باشید، بیایید روی زمین، در اینجا که آمدید هدایتی راهنمایی از طرف من برای شما خواهد آمد. البته هدایت به وسیله پیامبر یا اوصیای پیامبر هست، اینا که در زمان حضرت آدم خود آدم این هدایت مستقیما از جانب خدا برای او بود و آدم نسبت به همسرش و فرزندانی که ازش وجود آمدن هدایت کننده و پیامبر اونها بود، چون حضرت آدم یکی از پیامبران بودن. حالا میفرماید اگر این که هدایتی از طرف من برای شما آمد، هر کس از هدایت من پیروی کرد ترسی بر او نیست و اون محزون نمی شود، اندوهگین نمی شود. و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اونها اهل آتشند و برای همیشه در آتش خواهند موند. خب ملاحظه بفرمایید، یعنی برنامه رو خب حضرت آدم تو بهش خدای دستور داد از اون درخت، از همین میوه‌ها بخورید، از اون درخت اجتناب کنید، یک تخلفی کردن از اون درخت. حالا خدای متعال میگه خب اون دیگه گذشت، حالا روی زمین بیاید، برنامه اینه، هدایتی که از جانب من اومد اگر شما اون هدایت رو پیروی کنید ترسی ندارید و محزون هم نخواهید شد.
یه سوال اینجا به وجود میاد، معمولا دیدم که حالا بعضا عوام میپرسن که اگر حضرت آدم اون خطا رو نمی کردن، حضرت آدم و حضرت حوا تا ابد اینا تو بهشت میموندن، یا اصلا اونجا بهشت بود یا باقی بود که توی برزخ بود، اینو اگر امکان داره.
البته ببینید در عربی کلمه جنت به همون جایی که سرسبز باشه و مثلا امکانات و نعمت و اینا زیاد باشه، اینا که باغ به معنای باغ به کار میره و اینها، و قطعا اون بهشتی که در اون موقع یا اون باغی که حضرت آدم درش بوده اون بهشت قیامت نیست، که مثلا بهشتی که در قیامت است هر کس وارد آن بشه دیگه از اونجا خارج نمیشه. جهنم یا یه عده موقت داریم که مدتی میمونن بعد خارج میشن، ولی از بهشت خارج نمیشن دیگه، اون بهشت آخر. این بهشت آخرتی نبوده، بهشت برزخی یا بهشتی یه باقی بوده، یه باقی. حالا جایگاهش کجا بوده اینا شاید از آیات بشه استفاده کنیم که در روی زمین نبوده، جایگاه بالاتری بودن و در اونجا بودن که اونجا فرود آمدن، چون کلمه فرود آمدن هست درش اینا. به هر حال یک نکته دیگه شم این که شاید این یه تمرینی بوده، خدای متعال این را قرار داده تا آدم اونجا با همسرش متوجه بشن که این اگر از شیطان پیروی کنه این ضررهایی براش داره و مشکلات داره، که وقتی که میاد روی زمین بیشتر هوا. ولذا خیلی جاها آیات قرآن هم هست که هشدار میده، خدای متعال میگه شیطان دشمن شما هست. یه جا داره کما اخرج ابوی کن، یعنی به انسان ها میگه همون جور که پدر و مادر شما را از بهشت، از اون باغ با صفا بیرون کرد، شما مواظب باشید اگه گوش به فرمان شیطان باشه از او اطاعت کنید، شما رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. حالا اینجا خدای متعال در این آیه داره برنامه رو ترسیم میکنه برای حضرت آدم. البته گفتم این هم برای آدم، هم برای حوا، هم برای ذریه آدم که بعداً به وجود میاد. میگه برای شما از طرف من هدایتی خواهد آمد. این هدایت همیشه هست دیگه، استمرار داره. حالا یا پیامبر یا جانشینان اوصیای پیامبر. راه سعادت ما، راهی که ما دیگه نه ترسی داشته باشیم و نه غم و اندوهی در پیش داشته باشیم، اینه که از هدایت خدا پیروی کنیم. اما یه دسته از انسان‌ها به جای اینکه ایمان بیاورن به کتابی که به برنامه‌ای که از طرف خدای متعال اومده، کفر ورزیدن، کافر شدن. یعنی با اینکه می‌دونستن حقه ولی حق پوشی کردن و ایمان نیاوردن، بلکه تکذیب کردن، گفتن دروغه. اینا را خدای متعال می‌فرماید اینا اهل آتشن و همیشه هم در آتش خواهم بود، جاودان خالد یعنی جاودانه خواهم بود. امیدواریم که خدای متعال این آیات را مایه هدایت ما قرار بده و از غفلت بیرون آییم و همیشه در زندگی بدانیم که راه سعادت پیروی از هدایت خداست، که البته اون هدایت الان به وسیله قرآن و پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین علیهم السلام برای ما بیان شده. علما هم زحمت کشیدن اینا را ساده کردن، در کتاب ها نوشتن، در تفسیرها نوشتن. حالا ما به همین مقدار برای این دعایه اکتفا میکنیم. قسمت بعد که مربوط به بنی اسرائیل، اگه سوالی به نظرتون
بیاد.
خب آیه سوم با این کلمه شروع میشه، یا بنی اسرائیل. ببینید اسرائیل میگن کلمه عبریه، اسراء به معنای عبد، ایل به معنای خدا. این در واقع میگن معنای کلمه اسرائیل همون عبداللهه و این لقب حضرت یعقوب بوده. یعنی به حضرت یعقوب میگفتن اسرائیل، اونا زبانشون عبری بوده دیگه، و چون بندگی خدا رو میکرده این کلمه در باره اونا گفته شده. حالا وقتی که میگیم یا بنی اسرائیل، یعنی ای پسران اسرائیل. یهودیان همه از نسل حضرت یعقوب هستن، پسران اسرائیل و ها ذریه اونها هستند و اینا. حالا بعضی گفتن این بنی اسرائیل شامل مسیحیان میشه، بعضی گفتن نه دیگه شامل اونها نمیشه. در اینکه شامل مسیحیان هم بشود یا نشود اختلافه، ولی یهود قطعا مراد هست، چون اینا قوم یهود همه منتهی میشن به اسحاق، اسحاق هم فرزند حضرت یعقوب بوده. از نفس یا بنی اسرائیل یعنی ای پسران یعقوب، یعقوب که پیامبر خدا بوده، که در واقع همون یهودیان هستن. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد آورید، به یاد داشته باشید اون نعمتی را که من بر شما عطا کردم. خدای متعال خب به همه بندگانش نعمت داده، برای هر کسی اونقدر نعمت‌های خدا زیاده که خود قرآن فرموده ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت‌های خدا را شمارش کنید نمیتونید اون را به پایان برسانید، یعنی احصا کنید بگید انقدره، اصلا حد و حدود نداره. ولی به برخی بندگانش نعمت‌های ویژه عطا فرموده، از جمله بنی اسرائیل از این نعمت‌های ویژه خدا بهره‌مند بودند. موقعی که نجات پیدا کردن از فرعون، عذاب و شکنجه اونها، برای اونها من و سلوا یک قضای مخصوص از طرف خدا برای اونها می آمد و پیامبرانی در میان اونها بوده، انتخاب شده، نعمتهای فراوانی داشتن. حالا خدای متعال در این آیه شریفه می فرماید به یاد آورید نعمتی را که به شما عطا کردن و اوفو به عهدی، اوف به عهد کن، وفا کنید به عهد من. خدای متعال به یهودیان میگه، البته ما هم حال این آورده خدای متعال در کتابش که ما عبرت بگیریم، یعنی وقتی که به اونها گفته میشه یعنی ما هم باید حساب، یعنی چیز کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، به عهد و پیمانی که با خدا داریم وفادار باشیم. میفرماد اوفو به عهدی، اوف به عهد کن، شما به عهد من، پیمانی که با شما بستم. حالا این پیمانی که با شما بستم چی هست؟ بعضی گفتن همین که پیمان گرفته شده از اونها که پیامبری که میآید، پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، ایشون که میاد به او ایمان بیاورن. پیمان گرفتن و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. بعضی آیات هم هست که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، که جز خدا کسی دیگری را نپرستید، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید و نماز را برپا بدارید و ما با مردم به خوبی سخن بگید. در آیه دیگری در قرآن هست. به هر حال خدای متعال یه پیمانی با اونها داشته که در رأس اونها ایمان به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده، می فرماید شما به پیمان من وفا کنید تا من هم به پیمان شما وفا کنم، یعنی اون وعده‌ای که به شما دادیم، شما اگر درست پیروی کنید به اون چی که باید ایمان بیاورید ایمان بیارید و اون چرا که باید عمل کنید عمل کنید و گناه و نافرمانی خدا نکنید، خدا وعده داده که اونا رو دوباره به بهشت برگردن، انسان ها همه به بهشت برگردن، اینا اهل بهشت خواهند بود. و ایای فرحبون و از من بترسید، فرحبون همون معنای ترس و رهبت در مقابل رغبت و اینا هست، یعنی ترس. فرحبونه نه یعنی من، این نه یعنی نی بوده در عربی، حالا اونا که مقدار عربی آشنایی دارن شنوندگان محترم ما، این نه که بعضی جاها مثلا نه هست، اونجا که هست این علامت جمعه، ولی اینجا نه، این حکایت از این داره که یه یایی در تقدیر فرحبونه یعنی بترسید از من، از من بترسید شما. خب اینجا خدمتتون عرض کنم که بعد می‌فرماید و آمنو به ما انزلتو مصدق لما معکم، اینا همه خطاب به بنی اسرائیله، ایمان آورید به اون چه فرو فرستاده ام، در حالی که تصدیق کننده است اون چرا که با شماست. یعنی چی؟ یعنی این کتابی را که من الان فرستادم به نام قرآن، این تصدیق کننده است چیزایی را که شما در کتابتون دارید. در تورات و انجیل خود جانب خداست، تورات و انجیل از جانب خدا آمده، منتها این تورات و انجیلی که الان هست اینها مخلوطه، یعنی یه چیزایی بهش اضافه شده یه چیزایی ازش کم شده، ولی دابلای اینا هم باز مطالبی که از جانب خدا باشه چیه هست در اون. حالا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خب اون چی که از آیات استفاده میشه که در تورات و انجیل بوده اینه که بشارت به وجود پیامبر اکرم، به اینکه پیامبری میاد با این اوصافش در اونجا بیان شده و اینا، و این قرآن اومده تصدیق عملی کرده اونا، یعنی در تورات اومده که پیامبری با این خصوصیات میاد، با این کتاب میاد، بعد الان اومده قرآن اومده پیامبرم اومده بیان کرده، عملا داره تصدیق میکنه اون خبری را که در تورات و انجیل بوده.
و این یادآوری و تذکر برای اونها اگر اهل شنیدن
بله. حالا این آیه شریفه داره این فرماید ببینید این قرآن اومده تصدیق میکنه اون چرا که با شما هست، میگه حرف شما درست، یعنی الان ما اگه بخوایم حقانیت دین حضرت عیسی و حضرت موسی و اینا رو بخوایم بفهمیم باز به وسیله قرآنه، چون اونا که الان خودشون که به هر حال چیز نیست، معجزه که نیست، الان تورات انجیل قرآن کتابیه که میگه اگر شما شک دارید که من از طرف خدا هستم سوره مانند آن بیاورید، و تا کنون هیچ کس نتونسته سوره مانند آن بیاره، و این نشانه و سند حقانیتشه. ما قرآن که با از طریق اعجازش حقانیتش میفهمیم، به ما خبر میده که در تورات و انجیل مطالبی هست که از جانب خدا هست به تصدیق کننده. میگه خب ای بنی اسرائیل، شما به این چیزی که ما فرو فرستادیم و تصدیق کننده اون حقایقی است که با شما هست به آن ایمان بیاورید، ولا تکونوا اول کافر، و اول کافر به آن نباشید، یعنی شما فرق میکنید با مشرکین، مشرکین هیچ خبر ندارن اینها، اینا حالا اگر مثلا ایمان نیارن خب حالا به هر حق دارن، حالا تا حالا حق که نمیشه گفت دارن، اما به هر حال اونها مثل شما نیستن که یک خبرهایی در اختیارشون باشه. شما در تورات و انجیلتون دیدید اوصافی را که بعضی آیات داره که میگه اینا میشناختن اون حضرت همونجور که فرزندان خودشون رو میشناختن. اینا قبلا به مشرکین میگفتن که کتاب ما خبر داده چنین پیامبری خواهد آمد، بعدن که بیاد اونها خواهید دید راستگویی کتاب ما را. شما که اینجور هستید اینا سزاوار هستید که شما کافر نشید به این قرآن، کفر نورزید و ایمان بیاورید، ولا تکونو اول کافرن به. از جمله بعدیش معلوم میشه که اینها به خاطر یک مال دنیا اینها دنبال این، یعنی به اصطلاح ایمان نمی آوردن، شاید مثلا خیال میکردن وقتی که ایمان بیارن دیگه اون پولها و ثروتهایی که در اختیارشون هست و اون ریاستی که دارند اینا از دست میده. میفرماید ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، در برابر آیات من، خدای متعال می‌فرماید برای به دست آوردن یه بهای اندک این را شما واگذار نکنید، آیات من را رها نکنید و برید به سراغ اون پول و مال دنیا. یعنی مال دنیا باعث نشه که شما کافر بشید به آیات خدا و ایمان نیارید. و ایای فتقون، و از من پروا کنید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. حق را به باطل مخلوط نکنید، یا به تعبیر دیگر به حق لباس باطل مپوشانید. الان خب در تورات و انجیل یک مطالب حق هست، شما نیاد اینها را به باطل بپوشانید و اینو باطل در میان مردم جلوه بدید، که در رأسش هم عرض کردم مثلا رسالت پیامبر اکرم، امامت حضرت علی، اینا دارد که در روایات داریم که اینا در تورات و در انجیل و اینها بوده و اونا خبر دادند و اینا. خب اینا حقه، شما نیاد این رو برای مردم باطل جلوه بدید، نیاد بعد مثلا در میان مردمتون بگید نه این مثلا پیامبر نیست، این درست نیست راهش و اینا. فرماید ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. و حق را کتمان نکنید، یعنی نپوشانید، پنهان نکنید، در حالی که شما میدانید. وقتی که شما یک مطلب حقی را میدانید این را نپوشانید، پنهان نکنید، بگید برای مردم. خب اینا عرض کردم همجور که اینا را خدای متعال خطاب بنی اسرائیل میگه، ولی ما هم میتونیم از اینها پند و اندرز بگیریم. ما هم باید مراقب باشیم به خاطر مال دنیا، به خاطر ثروت دنیا از دین فاصله نگیریم، از آیات الهی فاصله نگیریم، آیات الهی را مورد انکار و اینها قرار ندهیم. و اینکه ما اگر یک وقتی مطلب حقی را میدونیم داره یه جای حقی پامال میشه، نباید کتمان کنیم. باید بعضی جاها لازمه که انسان اظهار حق بکنه، اگر حقی کسی داره ضایع میشه ما باید بیان شهادت بدیم، بیان بکنیم، مخصوصا اگر در مسائل دینی باشه برای علما بیشتر. حالا این خطاب هست، اگر علما یه چیزی رو میدونن حقه، یه وقت نیان به خاطر منافع شخصی یا منافع گروهی اون حق را بپوشانن و برای مردم چیه بیان نکنن.
بسیار ممنون. و نکته جالبی که تو این آیات هست، حالا انشالله ادامه برگردیم، یه میان برنامه همکاران خوب من تدارک دیدن، میان برنامه رو ببینیم برگردیم، یه نکته تو این آیات هست، سوالی که پرسیده بودم خدمت استاد طرح کنیم و انشالله بهره مند بشه.
اللهم صل على محمد المصطفى
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران محترم با این میان برنامه جذاب که دلهای ما رو صفا داد با نور اهل بیت. شما بینندگان عزیز هر لحظه خواستید دسترسی پیدا کنید به آرشیو برنامه، مراجعه کنید به سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، اونجا آرشیو تمام برنامه ها هست. صفحات شبکه هم در اپلیکیشن های مختلف در نرم‌افزار های مختلف وجود داره، میتونید جستجو بفرمایید و استفاده کنید. استاد، نکته‌ای که در خصوص این آیاتی که فهمودید به ذهن میرسه این که میتونه اینجا یه شاخصه به ما بده که ادیان الهی ادیان قبل خودشون رو تأیید کردن و اون کسی که طبقه بندی شده تأیید شده اومده جلو، مثل ادیان، حالا ادیان که نه، فرقه های نوظهور غیر الهی که شکل گرفته و دیگه همدیگر رو رد میکنن، میگه اسلام به درد نمیخوره یا نمیدونم مسیحیت و یهودیت یا مدل های مختلف رد میکنن، میتونیم اینجا به عنوان یک شاخصه ازش استفاده کنیم که بشناسیم دین ها و ادیان الهی رو. آیا همینطور هست یا خیر؟
بله، به هر حال ما می‌بینیم که این سلسله پیامبران که آمدن، هر پیامبری که قبل اومده خبر داده که بعد از من چه کسانی، چه پیامبرانی خواهند آمد، و اونهایی که بعد اومدن تصدیق کردن اون پیامبران قبلی را. یعنی شما نگاه کنید ببینید هیچ پیامبری نبوده که پیامبر دیگر را بخواد تکذیب بکنه. در برخی آیات هم هست که پیامبرانی که می آمدن خدا ازشان پیمان می گرفت که نسبت به پیامبران بعدی. و الان در قرآن ما، خب همون صفحه دوم بود که شب دوم همین برنامه بود ما، که در آیه چهارم سوره بقره اصلا می فرماید متقین اونهایی هستند که ایمان می آورند به اون چه بر توی پیامبر نازل شده و به اون چه که پیش از تو نازل شده. اصلا یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ببینید قرآن همون جور که ایمان به قرآن را از اوصاف متقین میشمره، ایمان به اون چه پیش از قرآن هم نازل شده این هم از اوصاف متقین میشمره. منتها البته تورات و انجیلی که الان هست در اختیار، به اصطلاح میگن عهدین و کتاب مقدس که الان نام میبرن، اینا آمیخته به یک مطالب نادونی، یه چیزایی هست که بعدها نوشتند. اینها لابلای اونها البته خب مطالبی هست که از جانب خدا اومده. اون وقت نسبت ادیان به یک دیگر اینجوریه، مثل این که مثلا فرض کن که شما الان یه دوره دبستان داری، بعد مثلا راهنمایی یا مثلا حالا دبیرستان، بعد دانشگاه، اینها. این دین اسلام دینی است که به کمال رسیده. خب وقتی که میاد این دین، اون مطلب قبلی رو که چیز نمیکنه، تردش نمیکنه، نمیگه اونا نادرست. مثلا کسی که دانشگاه میره، اون چه که تو دبیرستان آموخته که اینا تردش نمیکنه، نمیگه اینا نادرسته. نه، اونا درسته، ولی این حالا کامل ترش اومده اینها. ولذا مثلا الان شما نگاه کنید در دین اسلام، خب مشترکات با ادیان دیگر خیلی مطالب داره که مشترکه، هم در اونجا بوده در اینجا، منتها چیزایی در اسلام هست که در اونجا چیه نیست. ولذا حالا این مطالبی که الان داریم میگیم که خطاب بنی اسرائیل، جزء برنامه ما هم میتونه باشه. یعنی اون برنامه اینجوری بله. آیه بعدی با این بیانه و اقیم و صلاته و آت و زکات ورکعو مع الراکعین. اولا از این معلوم میشه که نماز در دین یهود و در دین مسیحی و اینها هم بوده، یعنی از آیات قرآن ما. منتها البته حالا ممکنه کیفیتش با نماز ما چه فرق داشته، ولیکن دستور نماز برای اونها هم بوده. چون در همون جان که داستان حضرت موسی را بیان میکنه قرآن، در اون اول بار که تو اون بیابان بود و بعد صدایی شنید، اونجا داره و اقم الصلاة لذکری، از همون جا معلوم میشه که این به پا داشتن نماز بوده. اینجا هم الان داره دستور میده که نماز برپا بداری، یعنی داره تاکید میکنه آقایان یهود شما نماز را برپا. نماز رابطه بین انسان و خدایه، یعنی انسان با خدای خودش راز و نیاز میکنه، نیازهای خودش رو مطرح میکنه، از خدای متعال درخواست میکنه که کمکش بکنه. به هر حال، حالا عرض کردم ممکنه کیفیت نماز اونها با کیفیت نماز ما تفاوتی داشته، او ساده تر بوده، حالا از ما کامل تر شده، ولی اصل نماز بوده هم برای یهود و هم برای مسیحیان. و آت و زکات، زکات حالا ما البته یک زکات اصطلاحی داریم که حقوق مالی که به نه چیز تعلق میگیره، ولی در لغت و در عرف عرب به هر چیزی که در راه خدا انفاق بشه هم زکات گفته میشه، یعنی مطلق انفاق، مطلق این که انسان مالشو به نیازمندان بده. این در خیلی از آیات قرآن به این معنی، مثلا حضرت علی علیه السلام که در حال رکوع انگشترشو به مسکین داد، تعبیر به زکات شده. اون غیر از همین زکاتی که الان در کتاب در توضیح المثال نوشته، اینا نه چیز، اینا این معلوم میشه که زکات به هر مالی که در راه خدا انفاق بشه اطلاق میشده، و این دستور برای بنی اسرائیل هم بوده، برای یهود هم بوده که فرموده و آت و زکات. و به تعبیر میتونیم اینجور بگیم، بگیم نماز رابطه بین انسان و خداست، که انسان وقتی که نماز میخونه داره با خالقش گفتگو میکنه، با خالقش درد دل حالا به تعبیر ما میکنه، داره مشکلاتش میگه و داره خدا را میستایه، یعنی حواسش هست که خالقش مثلا همه خوبی ها را داره و از هر بدی منزهه، اینا چیزایی که ما، و از اون طرف رابطش با بندگان خدا، اگر حالا در اطرافش افراد نیازمندی هست و این هم امکاناتی داره بی تفاوت نمیمانه. ورکعو مع الراکعین. و اما این کلمه ورکعو مع الراکعین میفهمه رکوع کنید با رکوع کنندگان. رکوعی که اینجا الان گفته میشه در میان متشرعه، رکوع یعنی تعظیم برای خدا، که یکی از واجبات نماز، انسان خم میشه دستا رو به تا حدی که دستا به زانو برسه و با این عملش میخواد بزرگی خدا را اقرار کنه، یعنی خودش را نشون بده که من در برابر خدا کوچک هستم، فروتنی کنه در برابر خدا. رکوع همون خضوع در برابر خداست با حالتی که خم میشه انسان. و البته در عرف عرب مثلا رکوع به انحناء، یعنی این کسی که خم میشه برای تعظیم گفته میشده، منتها این را در اسلام با یک شکل خاصی را این را آورده بیان کرده. ولی کلمه معراکعین که اینجا آمده، برخی مفسرین گفتن که این ازش استفاده میشه که یعنی مطلوب خدای متعال اینه که انسان نمازش رو با جماعت بخونه، رکوعش با رکوع دیگران باشه. ورکعو رکوع کنید، نه تنهایی رکوع کنید، با رکوع کنندگان. البته برخی هم گفتن نه، حالا معلوم نیست که مثلا چیز باشه بگه حتما با جماعت بخونی، بلکه میخواد بگه اون کسانی که اهل نماز هستن، اون کسانی که در برابر خدا تعظیم میکنن، شما هم اهل تعظیم و رکوع باشین. ولی بعضی استفاده کردن گفتن نه، این دلالت بر معیت و اینکه با جماعت بخونید نماز، اینکه انسان بیان در کنار هم همه هماهنگ با هم برن رکوع، با هم برن سجود، خب این یک عظمت دیگری را نشون میده برای خود، یعنی این نشون دادن به اصطلاح عبادتی دست جمعی برای خدا، این شکوه دیگری دارد.
تعظیم شعائر
آره. به هر حال ورک عمر را که این را طبق برخی از تفاسیر میتونیم بگیم این دستور جماعته، که اگر چنین باشه اون وقت میتونیم بگیم به بنی اسرائیل هم این وظیفه قرار داده شده برای اونها که اونها هم نماز جماعت را داشته باشن. خب این هم آیه 43 بود. حالا آیه بعدی میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خودتون را فراموش میکنید؟ و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب تلاوت میکنید. به قول بعضی هم میگن که شما که سر و کار با کتاب قرآن دارید مثلا، حالا اونها اینجور میگن، شمایی که اهل کتاب هستید، شمایی که کتاب از جانب خدا براتون اومده و شما دارید شب و روز دارید این را میخونید، مطالعش رو میبینید، از شما دیگه انتظار نیست که به دیگران بگید کار خوب بکنم، ولی خودتون فراموش کنید به کار خوب انجام ندهید.
این خطابش مردم عادی یهوده یا نه به مثلا سران یهود، دانشمندان یهود اینجا؟
خب این ظاهرش اینه که به همه شونه، چون فرموده یا بنی اسرائیل، نگفته ای علما، گفته یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل فرزندان است، همه اون کسانی که از نسل حضرت
یعقوب بودن. عرض کردن که اسرائیل اینجا یعقوبه، یعنی ای یعقوب زادگان. خب اینا همه شون شامل میشه، علما به غیر علماشون. حالا البته خب نسب این که کلمه تتلون الکتاب را اینجا گفته، از این میتونیم استفاده کنیم که این خطاب به علماشونه. پس اصل خطاب از اونجا که گفتیم همه مال یهود، کل یهوده. ولی این دستور خاص که اتعمرون الناس بالبر، چون میدونید معمولا خب افراد عالم، اونایی که درس خوندن و اونایی که با تورات و انجیل سر و کار دارن، اونا میان برای دیگران بیان میکنن آیین یهود را. همیشه اینجوریه دیگه، الان در اسلام همینجوره. مثلا علما، فقها، دانشمندان میان زحمت میکشن از قرآن مطالب رو استخراج میکنن، در میارن برای دیگران بیان میکنن. خب اونا هم همینجور بوده که از تورات اینا رو میادن برای دیگران بیان میکردن. حالا میفرماید که خب شما که برای دیگران اینا بیان میکنید، اونا رو فرمان میدید به انجام دادن، خودتون فراموش نکنید. باید خودتون هم این نشون دهنده اینه که کسانی که عالم بدون عمل باشن، از نگاه قرآن این کارش ناپسنده و این مورد نکوهش قرار میگیره. انسان بیا به دیگران بگه انفاق کن ولی خودش انفاق نکنه، به دیگران بگه شما اهل گذشت باش ولی خودش گذشت نداشته، به دیگران بگه نماز بخون ولی خودش مثلا چی نماز نخونه. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خودتون را فراموش میکنید و حال اون که شما کتاب را تلاوت میکنید، افلا تعقلون؟ آیا درک نمیکنید که این کار شما خیلی بده؟ یعنی یه مقدار مثلا عقلتون رو به کار متوجه بشید. این خیلی ناپسنده که شما بخواید دیگران را فرمان به نیکی بدهید و خودتان را فراموش کنید و حالا که شما اهل کتاب هستید. خب این هم یک آیه دیگه. ما البته خیلی مطالب میشه گفت مثلا در روایاتی که در ارتباط با اینا، ولی ما برای اینکه دیگه صفحه را برنامه اونه که هر شب یه صفحه رو پیش ببریم، من به همین مقدار اکتفا میکنم. حالا ای کاش میشد که با شنوندگان محترم ارتباطی بود، مثلا سوالی داشتن سوالشون را مطرح میکردند و اینا. خب واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی کمک بجویید. واستعینوا یعنی کمک بجویید، استعانت یعنی کمک خواستن. به چی؟ به صبر و صلاة. یعنی شما برای اینکه در مشکلاتتون پیروز بشید و از خلاصه بحرانها عبور بکنید، کمک بگیرید از صبر و صلات. حالا صبر گاهی وقتا به روزه معنا شده، اما میشم روزه یک مستاقش باشه. صبر خب اینه که انسان استقامت داشته باشه، یعنی اون مشکلی که داره خلاصه اینجور نباشه که مثلا اون رو به خاطر بعضی از مشکلات رها کنه، نه، این تحمل بکنه سختی ها را تا اینکه از بحران چیه عبور بکنه. صبر یه چیزی در برخی روایات هست که میگه در سه جهت بروز داره، یعنی یکی صبر در برابر انجام واجبات، یعنی واجبات، تکالیفی که برای انسان میاد، خب به هر حال تکلیفه دیگه، مشقت داره، سخته، ولی انسان صبر کنه، صبر که بکنه اینو به اتمام میرسونه. مثلا روزه میگیره، حالا مستاق یه مستاقش روزه بوده که در روایت، خب این روزه الان گرسنه، تشنه است، اگر صبر و تحملش کم باشه خب اینو نمیتونه به پایان برسونه. یا مثلا جهاد میره، خب اگر صبر نداشته باشه خب نمیتونه مشکلات، یا گاهی وقتا در اثر اینکه برخی دشمنان ممکنه ماها رو در مضیقه قرار بدن، مثلا الان شما نگاه کنید زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اونها را تحریم میکردن، میامدن به مردم میگفتن به اینا چیزی نفروشید، اینا گاهی گرسنه نمیموندن و سختی هایی را خلاصه براشون پیش میوردن که اینا برگردن و به حضرت ایمان نیارن. خب اگه صبر نمیداشتند، اینا از ایمانشون و دینشون از دست میدادن. همیشه ما باید توجه داشته باشیم برای این که بر دینمون ثابت بمونیم، دشمن ممکنه فشارهایی به ما بیاورد و ما نیاز داریم که از صبر کمک بگیریم. یکی دیگر که این آیه ما را میفرماید ازش کمک بگیرید نمازه. خود نماز اگر مثلا گاهی وقتا مشکلاتی براش پیش بیاد، والا علاوه بر این نمازی که یومیه میخونیم، گاهی مثلا این دو رکعت نماز بخونیم، از خدا کمک بخواهیم. این آیه دستور میده، به البته عرض کردم مخاطب بنی اسرائیل ولی منافات نداره دیگران. واستعینوا بالصبر والصلاة.
اینجا که اشاره شد یعنی به روزه، خب بالا فرمودید که نماز توی سایر ادیان هم بوده، ادیان ابراهیم، ظاهرا توی مسئله روزه هم همینطور بوده، یعنی روزه هم داشتن جزء آداب و رسوم و دستورات الهی بوده که باید رعایت میکردن و طبیعتا همینجوری تکمیل کننده بوده.
بله، چون آیه وضو هم چی آیه روزه هم داریم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه گرفتن بر شما ثبت شده است، نوشته شده، ثبت شده، همچنان که بر پیشینیانش. حالا این که آیا مثلا روزش کیفیتش عرض کردن، اینا کیفیتاش ممکنه متفاوت باشه. حالا اینجا البته اسم روزه رو نبرده، همون کلمه صبر، منتها شاید این یه مستاقش روزه باشه، که چون به هر حال روزه با صبر محقق میشه. بله. حالا اینجا ادامه آیه میفرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. حد میفرماید به راستی که این نماز کبیره، یعنی کبیر یعنی بزرگه، یعنی یه چیز بزرگی، یک تکلیف مثلا سنگینی به نظر افراد میاد. الان میبینید که خیلی ها مثلا یه سری کارهای خوب انجام میدن، گاهی انفاق میکنن، گاهی مثلا در عزاداری ها مثلا شرکت میکنن، ولی نماز سختشونه بخونن. این یه حالتی داره که مثلا یه عده‌ای براشون این سخته، سنگینه. بعد آیه شریف میفرماید این نماز به راستی که این نماز سنگینه مگر بر خاشعین. اگر کسی خاشع باشه، یعنی در دلش خود را مرهون نعمت‌های خدا بدونه، خودش را کوچیک بدانه در برابر خدا، خدا را شناخته باشه با عظمت و بزرگی، به اینکه خدا چقدر نعمت به ما عطا فرموده، چقدر کمک ما، که چقدر بلاها از ما دفع میشه که ما خودمون متوجه نیستیم، اینا را که در نظر بیارین خودمون را در برابر خدا افتاده میبینیم و خودمون سخت نیازمند به الطاف خدا میدونیم. خب چنین کسی را آدم میره، این اصلا براش یک فرصته، براش یک توفیقیه که بیاد در برابر خدا چیکار کنه، با خدا حاجاتش در میان بیاره. چون نماز بخشش اوصاف خدا بیان میشه، یعنی میان میگه الحمدلله رب العالمین، صاحب اختیار همه جهانیان، رحمان، رحمتش گسترده، رحیم، رحمت‌های ویژه و رحمات خاصی را برای بندگان خوبش داره، مالک یوم الدین، این صاحب اختیار روز جزاست. خب اینا دارین اوصاف خدا رو بیان میکنی، بعد بخشش هم مربوط به اینه که ما نیازها و مشکلات خودمون رو با خدا در میون بذاریم. خدایا ما را به راه راست هدایت کن، اهدنا. میگن از ابو حنیفه سوال شد که اون چه سوره ای از قرآنه که اولش صفات خداست، حمد خداست، و وسطش اخلاص و آخرش دعایه. نتونست بگه، ولی بعد از امام صادق علیه السلام میفرمود خب سوره حمده، اولش صفات خدا، بعد وسطش اخلاص و آخرش دعا میکنی از خدا، میخوای خدای ما رو به راه مستقیم، راه اونایی که اون بندگانت که نعمت ویژه بهشون دادی، نه راه غضب شدگان، نه راه، نه گمراهان. حالا اینو خواهم عرض کنم که این نماز را برای خاشعین اتفاقا این لذت میبره انسان. اون کسانی که خدا را نشناختن و غافل از نعمتهایی که خدا بهشون داده، برای اونا چیه سنگینه. میفرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خاشعین کیا هستن؟ یعنی کیا خشوع پیدا میکنن؟ خشوع اینه که انسان در دلش یک افتادگی در برابر یه بزرگی داشته باشه. این بهش میگن چیه؟ خاشعین در قلبش خودشو فروتن بدونه در برابر خدا. میگه آنان که گمان دارند انهم ملاقو ربهم، که این که آنان ملاقات کننده پروردگارش، یعنی به دیدار پروردگار خدا همه جا حاضر و ناظره، ولی اون موقعی که انسان میره در برابر خدا میخواد حساب پس بده، خدا میخواد از او بازخواست بکنه، یا مثلا میخواد مورد الطاف خدا قرار بگیره، اینا تعبیر لقا ازش میکنه. میفرماد اونهایی که گمان میدارند که ملاقات کننده پروردگارشون هستند، ملاقات کننده البته معناش اینه که مثلا با چشم و اینها که نمیشه، چون خدا جسم نیست که انسان بتونه با چشم سر ببینه، یعنی این که خلاصه در پیشگاه خدا حاضر بشه، حالا اگر گناهکار کیفر میبینه و اگر این که نیکوکار هست مورد عنایات و پاداش خدای متعال قرار میگیره. این کلمه یظنون را عده مفسرین میگن بعضی جاهای قرآن کلمه زن به معنای علمه، یعنی اونایی که میدانن، ولی بعضی هم گفتن نه، یعنی اگر همون گمان به لقاء پروردگار انسان داشته باشه خاشع میشه. یعنی لقاء پروردگار اونچنان اثر میذاره در وجود انسان که حتی اگه گمانش هم باشه انسان را خاشع میکنه. ولذا اگر بخوایم ما نسبت نماز برایمون سنگین نباشه، باید ایمان به قیامت و آخرت در وجود ما فعال بشه، و اینا شاید اینایی که کاهل نمازند و نسبت به نمازشون سستی میکنن، مشکل اصلیش اینه که نسبت به آخرت اونجور که باید ایمان داشته باشن و یقین داشته باشن چیه؟ ندارن. میفرماید خاشعین اون کسانی که علم دارن یا اینکه گمان دارن که اینها ملاقات کننده پروردگارشون هستن، و انهم الیه راجعون، و اینکه آنان به سوی او بازگشت کننده هستن، یعنی میدانن که یه روزی به هر حال میخوان در پیشگاه خدا بیستن و خدا از اونها حساب و کتاب خلاصه پس میدن در پیشگاه خدا، و اگر نیکوکار باشن مورد پاداش و عنایت خدا قرار میگیرن، و اگر گناهکار باشن کیفر اعمالشون رو خواهند دید.
خب کلا 2 دقیقه وقت داریم که
بله بله ما 2 تا آیه داریم، اینو دیگه سریع میگیم که باز خطاب دیگر، حالا اینا برای تأکید دیگه، اونجا گفت یا بنی اسرائیل نعمتهایی را که بهتون دادم یاد کنید، دوباره خدای متعال اینجا میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان یعقوب، ای یعقوب زادگان، به یاد آورید اون نعمتی را که من به شما عطا کردم، و انی فضلتکم علی العالمین، به این که من شما رو برتری دادم بر مردم جهان، عالمین یعنی جهانیان. منتها اینجا گاهی العالمین که گفته میشه کل مخلوقات خدا از اول تا آخره، گاهی نه مردم اون عصر اون زمان، اینجا گفتن که منظور همون مردم عصر خودشونه، یعنی بنی اسرائیل در اون زمان خودشان اینها برتری داده شده بود، یعنی خدای متعال یه جایگاه بلندی برای بنی اسرائیل قرار داده بود. حالا می فرماید به یاد آورید ای بنی اسرائیل ما نعمت به شما، این خود یادآوری نعمت خیلی انسان را میتونه وادار کنه به طاعت خدا و بندگی خدا. بعد می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پروا کنید از روزی که هیچ کس به جای کس دیگر نمیتونه کیفر ببینه، یعنی نمیتونه کیفر کسی دیگر رو این عهده‌دار بشه، به تعبیر دیگه هیچ کس کیفر داده نمیشه، پاداش داده نمیشه به جای کسی دیگه، هر کسی در گروه عمل خودشه، هر کس طبق عمل خودش انجام میگیره. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعتون، و از او هیچ شفاعتی پذیرفته نیست، ولا یؤخذ منها عدل، و هیچ عدل یعنی فدیه، یعنی اینکه انسان یک پولی بده، یه چیزی بده که نه تو زندان، مثلا یه وقتی به زندان میگه بخره زندانی شه، مثلا حالا زندانی شده اونجا اینجور نیست، دیگه اونا که حالا در مقابل
قرار آزادی بسره،
ولا یو این قبول نمیشه گرفته، ولا هم ینصرون، و اینها یاری داده نمیشه، یعنی هیچ کس نیست که بیاد به کمک این و اینا رها کنه و آزاد کنه از این کیفر. فقط اینجا یه نکته عرض کنم، اینجا فرمود ولا یقبل منها شفاعتون، هیچ شفاعتی پذیرفته نیست، اینجا اینجور میفرماید. ولی خب اینا ممکنه بعضی حال بگن پس بنابراین که شما میگید در قیامت شفاعت و ائمه شفاعت میکنن، این آیه اون رو داره نفی میکنه. نه، ببینید این آیه را کنار اون آیاتی که میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در پیشگاه خدا شفاعت کنه در نزد خدا مگر با اذن او؟ این آیه نفی میکنه شفاعت بدون اذن خدا، ولی اون آیات میگه نه با اذن خدا هست شفاعت. این مربوط این بت پرستاست که اینا تصورشون این بوده که این بت هایی را که میپرستن روز قیامت شفیع اونها هستن. این میخواد بگه نه، این شفاعت چون بدون اذن خدای پذیرفته نیست.
خیلی خوب، بسیار ممنون.
خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که انشاءالله این آیات را که مرور میکنیم میخونیم انشاءالله در وجود ما و در اعمال ما اثر داشته باشه و انشاءالله که با عمل به قرآن در قیامت با پیامبر و اهل بیتش محشور شویم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما و استفاده کردیم از فرمایشات شما. مطمئنم شما بینندگان خوب برنامه از آسمان هم استفاده و بهره‌مندی لازم رو بردید از فرمایشات استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی، و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. حق نگهدارتون. یا علی، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.